بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 615 صفحه دهم. المسألة الثامنة في القضاء والقدر. یکی از مسائل بسیار مهمی که در کلام مطرحه، مسئله قضا و قدر و مسئله جبر و تفویضه. این مشکل رو متکلمین جوری حل کردن، فلاسفه نحو دیگری، عرفا به راه دیگه رفتن و محدثین هم راه چهارم انتخاب کردن. متکلمین به دو گروه تقسیم شدن، متکلمین غیر شیعه. گروه قائل به جبر شدن، گفتن که تمام کارها رو خدا انجام میده و ما هیچ قدرتی نداریم، کار از ما ظاهر میشه ولی فاعل خداست، ما مجرای فعلیم، نه اینکه ما کاری رو انجام بدیم. خدا کار رو انجام میده، منتها به وسیله ما اون کار ظاهر میشه. ما فکر میکنیم ما انجام دادیم در حالی که خدا انجام داده. نسبت کار هم به ما نسبت مجاز است، همونطور که نسبت کتابت به قلم نسبت مجاز است. کاتب در واقع میشه نه قلم، ما به منزله قلمیم، خدا به منزله کاتب. همون که کار و کاتب انجام میده منتها از قلم ظاهر میشه، همون که کتابت به خدا کاتب انجام میده منتها از قلم ظاهر میشه، کار رو هم خدا انجام میده از ما ظاهر میشه. ما قدرتی نداریم، منتها به محضی که اراده میکنیم کاری رو انجام بدیم، خدا اون کار رو انجام میده و ما چون کار او مقرون با ارادمونه فکر میکنیم خودمون کردیم در حالی که او انجام داده. تنها چیزی که برای ما هست اقتران کار ما با اراده ایم، اقتران کار خدا با اراده ماست، یعنی ما کاری انجام نمیدیم. این نظره فلسفه نظر اشاعره است. معتزله معتقدند که کار به ما واگذار شده و ما تمام کارها رو به اختیار خودمون انجام میدیم، خدا در کار ما دخالت نمی کنه و امکان دخالت هم نیست. این مهمه، و امکان دخالت هم نیست، کار کاملا به ما واگذار شده. این تقریبا نوعی بستن دست خداست که کار رو خدا به ما واگذار کرده و خودش کاملا کنار نشسته، به طوری که هیچ دخالتی در کار ما نمی کنه و سنتش هم بر اینه که دخالت نکنه و کار رو ما با اختیار انجام میدیم و هیچ به خدا نسبت نداره، کار کاملا مستند ماست. آنچه که اشاعره رو وادار کرده به جد تأمین قدرت الهی است، گفتن که قدرت خدا عام و شامل همه اموری که در جهان اتفاق می افتد می شود، ممکن نیست که کاری از تحت قدرت خدا بیرون باشه. بنابراین افعال ما اگر بخواد اختیار ما باشه، لازمش اینه که از قدرت خدا خارج باشه و این عمومیت قدرت خدا رو خدشه‌دار می کنه. خدا قدرتش عام است و به همه اشیا تعلق گرفته و به همه افعال، از جمله افعال ما. پس افعال ما باید افعال او باشد تا قدرت او خدشه‌دار نشود. غافل از این که اگر کار ما رو ما خودمون انجام بدیم ولی از ماوراء ما خدا بر کار ما نظارت داشته باشه و هرگاه بخواهد کار ما رو فسخ کند و هرگاه بخواهد اجازه بدهد، این به قدرت خدا آسیبی نمی‌زند. خدا به ما به خاطر مصالحی اختیار داده و خودش هم از ماوراء ما زمامدار ماست. هر وقت بخواد جلو رو میگیره، جلو ما رو میگیره و نمیذاره کار انجام بدیم. این برامون محسوسه، کارها اقدام کردیم به کاری ولی دیدیم نمیتونیم انجام بدیم و به نتیجه نرسوندیم. معلومه از ماوراء قدرت مافوقی نمیذاره ما کار انجام بدیم. پس اگر ما کار رو به خدا نسبت ندیم، کار رو به خودمون نسبت بدیم، مباشرتا کار ما باشه ولی بالاخره منتهی به خدا بشه، این قدرت خدا رو محدود نمی کنه. بنابراین اشاعره بیهوده رفتن سراغ این مذهب. مذهبشون مذهب صحیحی نیست، منتها چون خلفای اون زمان دیدن مذهبیش که براشون کاملا نافعه، انتخابش کردن و ترویجش کردن. چون اونا میدیدن اگر کار رو به خدا نسبت بدن، خطاهای خودشون هم میشه به خدا نسبت بدن و مردم رو ساکت کنن که بگن این ظلمایی که ما میکنیم ما نمی کنیم، خدا میکنه. کارهایی که ما انجام میدیم حق شما پامال میشه، به شما مثلا اضحاف میشه، اینا مربوط به ما نیست، ما وسیله این کار خدا میکنیم. برای توجیه کار خودشون حرف جبر پذیرفتن و ترویج کردن و اشاره از اون رد قدرت گرفتن و الا قولشون قولی نبود که قابل اعتماد باشه. معتزله هم به خاطر اینکه تبایح رو به خدا نسبت ندهن مرتکب این کن شدن. خب اگه کار حسنی از ما صادر بشه به خدا نسبت بدیم مشکلی نیست، ولی کار قویی از ما صادر بشه بگیم خدا کرد مشکل. از این جهت گفتم که همه کارا رو به خودمون نسبت میدیم و خدا رو میگیم که دخالتی در کار ما نمی کنه. پس معتزله به خاطر این که خدا رو از انتصاع از اسناد قبائح مسئول کنند مرتکب تفریش شدند و اشاعره به خاطر این که فکر می کردن اگر کار رو به عهده ما واگذار کنند قدرت خدا رو محدود کردن قائل به کعب شدند و هیچ کدوم موفق نیستن در نظرشون. که اشاعره رو عرض کردم، معتزله همینطور. معتزله ما وقتی کاری رو به خدا نسبت میدیم نمیگیم خدا مباشرتا این کار رو انجام داد، ما میگیم خدا به ما اختیار داد، ما اختیار خودمون انجام دیم چه کار خوب چه کار بد، ولی خدا اختیار داره که جلو ما رو ببنده که انشاءالله آخر سر این رو عرض خواهند کرد. قول شیعه نه تفریج است نه جب، بلکه امر بین الامرینه. اما معنای امر بین الامرین چیست؟ اختلافیه. 17 قول درباره تفسیر امر بین الامرین گفته شده که حالا من به بعضی اشاره میکنم، من سر یه چیزی عرض کنم. گفتن در بعضی امور ما کارمون کار خودمون نیست، کار خداست، و در بعضی ها کار ماست، به ما واگذار شده. این قول دقت کنید میبینید که این هم جبر هم تفسیره، در حالی که قول بین الامرین میگه لا جبر ولا تفیز بل امر بین الامرین، این هم جبر هم تفیز. این قول این توصیف، چون در بعضی امور قائل است این که کار ماست، این میگه تفیز، در بعضی امور قائل است این که کار ما نیست بلکه کار خداست، این میشه جبر. البته ما روایاتی داریم که در بعضی امور کار خداست و کار شما نیست. شیشت امر رو شمردن در روایات، یکی موت و یکی حیات، فقر و غنا، ذلت و عزت، این شیشتا رو گفتن کار شما نیست کار خداست. خب ما اصرار نداریم که اینه بگیم کار ماست، ما تمام اصرارمون اینه که در جایی که تکلیف متوجه ماست و ثواب و عقاب در پی ماست در اونجاها بگیم کار ماست. ما لازم نداریم که همه کارا رو بگیم مربوط به ماست. خیلی از کارا مربوط به خداست، اونجایی که تکلیف نیست. اونجایی که تکلیف نیست خود خدا عهده داره کاره. اونجایی که تکلیف هست ما ناچاریم که یه جوری کارو مستند به خودمون بکنیم. تا تکلیف لغ نباشه، ثواب و عقاب زل نباشه، کارو باید به خودمون مستند کنیم. چی دیدیم مستند کنیم، از این به بعد دیگه فلسفه وارد شده. فلاسفه این چنین گفتند، گفتن کار مباشرتاً به ما مستنده، اون کاری که توش تکلیف هست مباشرتاً به ما مستنده، ولی بالاخره منتهی به خدا میشه. به این بیان برادر خدا به ما داده، قدرت خدا به ما داده و اون چیزهایی که این کار رو در نظر من جلوه داده، عوامل طبیعی، اینا رو خدا آفریده. مثلا فرض کنید اگر من این غذا رو میخورم، گرسنگی که منشأ میل به غذاست، خدا آفریده. همه این کارا رو خدا کرده و من به خاطر مقتضای اون کارهایی که خدا کرده به سمت این کار رفتن. بنابراین کاری که من مباشرتا انجام دادم به خاطر اینکه عللش مربوطه به خداست، همه مستند به خود خدا میشه. به تعبیر اصطلاحی گفتن ما علت قریبیم، خدا علت بعید. هم ما کارو انجام میدیم هم خدا، منتها ما به عنوان علت مباشر و خدا به عنوان علت بعید. البته در اینجا صدرا معتقده که ما علت مباشریم، خدا هم علت بعید است هم علت مباشر. اما این احتیاج به توضیح داره، احتیاج به توضیح داره، مناسب نیست الان من توضیح بدم. اینو همینطور به همین اندازه اکتفا میکنه. استدلال هم میکنه به ما رانایت از رانایت ولیکن الله رانا، یعنی همون سنگ هایی که تو رمی کردی اونا رو من رمی کردم. این وقتی که تو رمی میکردی منم رمی میکردم. نفی نمی کنه، میگه از رمیت ما رمیت از رمیت، از رمیتشو قبول داره، ولیکن الله رمی، هم نفی کرده هم اثبات کرده هم به خودش نسبت داره. این صدر از اینجا یه برداشت ظریفی میکنه که اون الان شاید مناسب نباشه گفته بشه، ازش بحور میکنیم. اون حرف مشرا راحت تر فهمیده میشه. مشرا میگن ما علت قریبیم، خدا علت بعید. بعد برای توضیح این که این کار کار اختیاریست میگن که علت وقتی تام شد معلول رو، معلول از اون صادر میشه، بالجبر بل حتمم صادر میشه. اعضای علت رو رسیدگی میکنیم، همین که عرض کردم خدا اراده داره که این کار مثلا انجام بشه منتها به ید منه، پس الان این کار رو اراده خدا به نهایت نمیرسونه، کارو فعلا داده که به ید من انجام بشه. مقدماتش یه جور کرده، اراده شده، قدرت شده، همونطور که عرض کردم عوامل طبیعی که منو مشتاق کنه به انجام این کار داده و عواملی که منو مانع بشه از این کار همه رو برای من جور کرده. همه اینها منو دارن به سمت کار سوق میدن. آخر چیزی که کار به وسیله او انجام میگیره اراده منه، یعنی آخرین جزء علت که زمینه میشه و اجزای قبلی و اون علتهای ناقصه رو کامل میکنه اراده منه و به همین جهت کار به من مستند میشه چون از اراده من صادر میشه. به این ترتیب اینها معتقد میشن که جبر علی منو به کار وادار میکنه. جبر علی یعنی اون جبری که از علت تامه حاصل میشود. وقتی علت تام شد بالجبر والحتم معلول حاصل میشه. این روش میگیم جبر علی. معتقدم که این جبر علی عامل این کار میشود و یکی از حلقات این علت اراده منه، پس اراده من نقص دارد در انجام این کار، بنابراین کار اختیار به اختیار من صادر میشه، در حالی که از خدا هم صادر است چون خدا تمام وسائل جور کرده، حتی اراده منم او داده. پس کار در منتها اسناد داده میشه به خدا، در ظاهر اسناد داده میشه به من، هم اسنادش به من درسته هم اسنادش به خدا درسته. این رو گفتن امر بین الامره، که نه جبر است که کار کاملا استناد به خدا داشته باشه و از من به طور کامل سلب بشه، نه تفریج است که کار مربوط به من باشه و به خدا هیچ اسنادی داده نشه. اینجوری جمع کرده. وقت اگه ازشون بپرسی که اراده من که آخرین جزء علت تام علت است و وقتی آمد علت و علت تامی میکنه، این اراده از کجا آمد؟ این اراده از کجا آمد؟ غیر از اینه که باز عوامل طبیعی که همه ساخت خدا هستن در اراده من تأثیر گذاشتن، بالاخره اون رو هم اراده من رو هم خدا به یه جوری درست شده. اراده من هم یکی از حوادثه. خدا همونطور که در همه حوادث دخالت میکنه در اراده من دخالت میکنه، بنابراین اراده من هم میشه بی اراده. اینو چطوری جواب میشه؟ اینجا ناچارن یه مقدار از وجدان استفاده کنن و وجدان هم دلیل محکمیه، چون وجدان نوعی تجربه است و فلاسفه مشتاق به تجربه اهمیت میدن. تجربه رو یکی از اموری قرار میدن که موجب یقینه و ازش میتونن از یه مقدمات تجربه میتونن برهان تشکیل بده. پس تجربه بر اونها اهمیت داره. میگه به تجربه مراجعه کن، خودت نگاه کن ببین که اگر طوری خودت را ساخته باشی که بخواهی به سمت خیر بری، همت کرده باشی که به سمت خیر بری، همه عواملی که تو رو به سمت شر میخونه ندیده میگیری. به وجدان خودت مراجعه کن ببین اگر درست خودت رو تربیت کرده باشی، عوامل میاد تأثیر میذاره ولی تو بی‌اعتنایی میکنی. و اگر آدم شروری باشی، اون عوامل تو رو به سمت شر سوق میدن و عوامل خیلی که جلوی راهت هست مورد توجهت قرار نمیگیرن. پس خودت هستی که باز درست میکنی وضع آینده خودت رو و اعمالت رو، خودت در مسیری قرار میدی. ولی این تا اینجا میاد فیلسوف، بعد محدث این زمینه میکنه که میخوام با تمام مبانی یه نتیجه بگیریم. مبانی به طور کامل نمیتونن تا اون آخر برن، یه جا باید از زیبی استفاده کرد. تا یه جا اینا ما رو میرسونن نمیتونن تا اون آخر برن، ما ناصر مزایدی استفاده کنیم. اینجا شریعت میاد میگه که درسته که تو با تربیتی که پیدا کردی و همتی که در خودت نهادی یکی از دو طرف رو انتخاب میکنی. اگر آدم خوبی باشی به سمت خوبی میری و عوامل بدی رو که در جهان هستن ندیده میگیری و به عکسشان باشه و عکس عمل میکنی. اما این چنین نیست که خدا در مورد تو نتونه اراده میکنه، بلکه همون وقتی که تو داری اراده میکنی او هم مواظب تو هست، اگر خواست ارادت رو فسخ کنه میکنه. پس تو اختیاردار و تام نیستی به طوری که خدا رو بی اختیار کنی. اختیاردار تام اونه، یعنی اختیارم از تو نمیگیره، اونو به خاطر خواست خودشه، سنتش اینطوره که اختیار از تو نگیره. تا تو به اختیار خودت و با اعمال خودت به کمال برسی، اون میتوانست تو رو سوقه به کمال بده و نداد، خواست خودت بری. مناسبه که من اینجا به روایات امام رضا علیه السلام اشاره کنم که مشکل جبر و تکلیف رو کاملا حل میکنه. امام به این راوی میفرماد که دلت میخواد بهت یه مطلبی رو یاد بدم که با هر کس بحث کنی او رو شکست بدی در مورد جبر و تکلیف؟ اون میگه که اگه صلاح باشه یادم بدی. من حضرت اینطور تبیین میکنن که در توحید صدوق این مطلب آمده، این روایت مربوط به در توحید صدوق نفسه در امام رضا علیه السلام. حضرت اینطور نقل میکنن که خدا اراده کرده که تو کارها رو با اراده خودت انجام بدی، چه کار شر چه کار خیر، و او اراده کرده که جلوی تو رو نگیره و تو رو از کاری من نکنه، بذاره که خودت کار رو انجام بدی. اگر به سمت خیر رفتی، سنت خدا بر این است که تو رو من نکنه، مگر آلودگی هایی که قبلا کسب کردی مانعت بشود، بلا خدا مانع کار خیر هیچ وقت نمیشه، راه تو باز میذاره و تا وقتی که خودت اراده داری پیش میری، اون وقت هم که نخواستی خودت نمیخوای. اما در کار شر، در کار شر باز همونطور که گفتیم خدا از ماورا مواظب توست و اگر صلاح دید تفضلن، نه از واقعی که تو حقی داشته باشی، تفضلن منعت میکنه از ارتکاب شر. اگر هم نخواست تفضل کنه، حق با اوست، یعنی اختیار با اوست، تو رو با رها میکنه، تو هم قهرن با ارادهی که کردی به سمت شر میری. تو هستی که خیر اراده میکنی، تو هستی که شر رو اراده میکنی، خدا بهت این اجازه رو داده، او اراده رو برای تو آفریده. اون وقت اگر خواست در کار خیر خودش دخالت نمی کنه، ولی اگه بخواد دخالت کنه میتونه. در کار شر اگر خواست تفضلن دخالت میکنه، اگرم نخواست دخالت نمی کنه، ولی در همه حال میتونه دخالت کنه. دستش بسته نیست و قدرتش محیط بر قدرت توست و حاکم بر قدرت توست. و بسیاری از اوقات هم هست که عزم تو رو فسخ میکنه. عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم، که حضرت امیر میفرمون من اصلا خدا رو از این راه شناختم که من همت میکنم، حتی عزم میکنم. عزم یعنی تصمیم پر که دیگه هیچ نفوذی برای عدم درش نیست، دیگه تصمیم جد میدونم که کار انجام بدم. اینم نشد، معلوم میشه یه موجود دیگری داره اخلال میکنه در عباده من، اون موجود خداست. پس همون وقتی که من ارادم رو تکمیل میکنم، اون میتونه وارد بشه در اراده من فسخ کنه. پس اینکه متصله گفتن خدا کنار میشینه کارو به کارو تو نداره، در غلطه. خدا در همون لحظاتی که من مشرف به فعلم دارم وارد به فعل میشم، دل من نمیشه. پس میتونه مانع بشه، اما در کار شر مانع میشه، در کار خیر مانع نمیشه، مگر اینکه خودم باعث بشم. به این ترتیب یه مقداری به وجدان که مراجعه میکنیم مشکل حل میشه و معلوم میشه که ما اختیار داریم و کار به صورت جبری از ما صادر نمیشه. اونجا همونطور که عرض کردم در محدوده تکلیف، در غیر تکلیف ما هیچ لزومی نداره اختیار بر خودمون ثابت کنیم، ولی داریم یا نداریم اصلا بحث نمی کنیم. ما معتقدیم که در اون موارد خدا اختیار داره و کارم به ما واگذار نکرده. تکلیفی هم نیست که ما بخوایم از باب تکلیف سعی کنیم که کارو به خودمون نسبت بدیم. این لغت هم نفلهی و همه با ها لولا انزا آبرهان ربه، هر ساله لولا انزا آبرهان ربه، که این چی بوده؟ بعضی ها معتقدن، البته ما این اعتقاد رو نداریم، بعضی ها معتقدن که وقتی خواست این کار رو انجام بده به سمت زلیخا رفت، اما در گوشه اتاق از اون بالای سقف یعقوب رو دید که دستش رو گاز میگیره و اظهار ناراحتی میکنه. یوسف متنبه شد برگشت. برهان رب رو اینطوری گفته. این قول ما نیست، ما این قبول نداریم. برهان رب رو مرحوم سید مرتضی در کتاب تنظیم الانبیا اینطور معنا میکنه. برهان رب یعنی همون نبوت، اون حالت عصمت. اگر اون عصمت نبود هم بهی همه به ها، اون که همت بهی، اون که هیچ، همه به ها لولا از برهان رب به، یعنی اگر اون برهان رب رو که اسمت بود نمیدید، یعنی در مشهودش نبود و پیشش حاضر نبود، اون هم مرتکب فساد میشد. اما برهان رب نذاشت، هیچی دیده نشد، همون اسمت نذاشت، یعنی اگه اسمت نبود این هم مرتکب نشد. این آیه اشاره به اسمت نبی داره و این که حضرت مرتکب نشد. این نشون نمیده که اراده خدا جلوی او را گرفت. البته قسمت چه بشه گرفت، قسمت هم با اراده آمده، بالاخره آخر منتهی میشه به این که خدا جلوی او بسته، منتها به این صورت نبوده که حالا مستقیم اراده کرده باشه. بالاخره نبی بوده، معصوم بوده، این قسمت نمیرفته طرفش بره، چون گناه رو کثیف میدیده، نمیرفته خودش طرفش. یعنی اگر این موضوع نبود، یوسف هم مثل افراد معمولی بود و گناه رو نجس و کثیف نمیدید، او هم آلوده شده بود.
نه،
اون عرفت الله مطلقه. عرفت الله مطلقه، من اقدام میکنم حتی گاهی به کار خیر، میبینید جلوم بسته میشه. حالا البته این عرض کردم احتمال این داره که آلودگی من منشأ شده باشه، ولی روایت صریحش اینه که در کار خیر خدا مانع نمیشه. و از اینجا به دست میاد که عرفت الله به فسق العزائم در کارهای معمولیه، کارهای مباهه، یا شاید هم کارهای شر هم باشه، در کارهای مباهه، در کار خیر، در کار خیر گاهی بی توفیقی میاد، گاهی بی حوصلگی میاد. اونا رو حالا از روایت به دست نمیاد که خدا راه بسته، مگر این که بگید عمومیت یا اطلاق عرفت الله به فسق العزائم شامل اونها میشه. اگر اطلاق رو بگید باز روایت امام رضا میشه مقید.
میشه
در کارهای عادی شر نمیخوام از کنم، در کارهای عادی من همت میکنم مثلا این کتاب بخونم، نمیشه. یا همت میکنم یه جایی برم میبینم نشد. در کارهای عادی، در اون کارهای شر و خیر باید گفت همون روایت امام رضا مشکل حل میکنه، که اگر کار خیری بود خدا زائل نمی کنه همت آدم رو، و اگر کار شر بود گاهی مانع میشه. همت رو زائل نمی کنه ها، یعنی که حضرت امام رضا نمی فهمن که همت زائل میشه، میگن اگر کار خیر خاصی بکنی خدا جلوشو نمی بنده، به همتت هم کار نداره. کار شر خاصی بکنی اونم به همتت کار نداره، تا اون آخرش فشار میاری کار انجام بدی، همتتو مانع نمیشه، صد دیگونت میذاره غیر از راه همت. اون روایت که میگه عرفت الله به فسق العزائم و نقض الهمم، میگه اصلا همتتو برمیداره. این روایت امروز نمیگه همتتو برمیداره، میگه مانع جلوت ایجاد میکنه ولی همتت هست. یه راه دیگری بعضی از محدثین که مشرب عرفانی کلامی دارن طی کردن، با اونم از روایت استفاده کردن، حالا یا روایت از زمیره یا روایت اون روزه درست نمیدونم کدومه. اینطور میگه، میگه که خدا مقدر کرده که کار رو انجام بدی، منتها به صورت این شرطیه، اگر اقدامت رو به نهایت رسوندی من تو رو آزاد میذارم که به سمت فلان کار بری. وقت اگر شخص مقدمات کار رو فراهم کرد تا اون بیخ کار رفت، خدا اون کار رو ختم میکند. قضا به معنای ختم کردن کاریست که اولا به صورت احتمال گفته شده. مثلا همین که عرض کردم، خدا فرموده اگر تو این کار رو بخواهی انجام بدی و مقدماتش رو فراهم کنی و خودت را به سمت این کار بکشی، من قضای حتم میکنم که انجام بدی. میبینید مقدمات خود من فراهم میکنم، آخر سر خدا حتمش میکنه. اینم باز یکی از توضیحات امر بین الامر اینه که بعضی ها گفته که کار با اقدام من شروع میشه، تا خدا اونجا حتمش نکرده. بعد فرموده اگر تو این کار رو ادامه بدی و به نتیجه بخواهی برسونی، اون وقتی که من حتمش میکنم و تو وارد کار میشی. اینم یه توضیح دیگه. حالا توضیحات بیش از این دیگه نیست. ما وقتی به روایت مراجعه میکنیم میفهمیم که علم قضا و قدر به ما واگذار نشده، ما رو لایق ندیدن که این مشکل رو برای ما حل کنن. خود ائمه مسئله رو میدونستن اما برای ما کامل حل نکردن. دیگه بهترین حل همون حل حضرت امام رضاست که در اون روایت عرض کردن، ولی نخواستن بیشتر از این حل کنن. چرا؟ چون ما قابل نبودیم. حالا چرا قابل نبودیم نمیدونیم. میبینید وقتی میره از قضا و قدر میپرسه، امام طوری جواب میده مطلب رو گاهی مشکل تر میکنه، نه واضح تر میکنه، مشکل تر میکنه. میخواد به ما بفهمونه که این مسئله در شأن شما نیست، بیش از این واردش نشید. بعضی جا هم صریح داریم که بحر عمیق وارد نشید. ولی این مقداری که ما میتونیم بفهمیم برامون تبیین شده. عرفا در مسئله قضا و قدر مبنای دیگری داشتن، مبنای دیگری دارند، نه با مبنای فلاسفه جوره، نه با مبنای متسلمی. اونها میگن که در ازل خدا تجلی کرد، یعنی اون غیب رو جلوه داد، ظهوری پدید آمد، اسماء و صفات ظاهر شدن. اسماء و صفات کمالات بودن، اینا همه موجود بودن برای خدا، ولی ظهور نداشتن، تصور هم نداشتن. خدا جلوه کرد، یعنی این اسماء رو ظاهر کرد. منتهی کسی باید قدرت دیدن اونها رو داشته باشه، ولی اسماء ظاهرن، اسماء رو ظاهر کرد. ماها نمیتونیم، قوای ادراکیمون اون مقدار توانایی نداره که این اسماء ظاهر شده رو ببینه. بعد اسماء رو دو مرتبه اجازه داد که اونها جلوه دیگر کنن و ظهور جدید پیدا بشه. از ظهور اونها اعیان ثابته درست شد. اعیان ثابته یعنی وجود علمی تمام موجوداتی که باید از ازل تا ابد موجود بشن، ریز و درشت. اعیان ثابته وجود علمی اونهاست که به توسط همین وجود علمی خدا به تمام موجودات قبل از وجودشون عالم بود. این وجودات علمی اقتضاهایی دارن، هیچ وقت هم این وجودات علمی وجود خارجی نمیشن. اینا در مرتبه علمی محبوزن، تنزلاتشون ماها میشیم. ماها یعنی موجودات خارجی. تمام موجودات خارجی تنزلات عین ثابتن. عین هر شخصی عین ثابت داره. ما هممون هر کدوم عین ثابت داریم. عین ثابت ما هر اقتضایی کرد، این تیکه مهمه. عین ثابت ما هر اقتضایی کرد، ما در جهان طبق همون اقتضا عمل میکنیم. و اگر اقتضا کرد کفر ما رو ما میشیم کافر، ایمان ما رو میشیم مؤمن، افعال حسن رو افعال حسن صادر میکنیم، افعال قوی افعال قوی صادر میکنیم. هرچی اون اقتضا کرد ما همون انجام میدیم، راهی دیگه نداریم جز این که به مقتضایی که او داشته عمل کنیم. خب توجه میکنید که عرفا طبق این مبنا جبری محضن، خودشون تسلیم میکنن ما جبری هست، اما جبرشون با جبر اشاره فرق میکنه. اشاره میگه کار اصلا تو انجام نمیدی، خدا انجام میده، تو خیال میکنی انجام کردی، کار اصلا مستند به تو نیست. عارف میگه نه، تو کار انجام میدی، تو کار انجام میدی منطبع مختزای این ثابته، کار مال تو، به تو هم نشبت داده میشه. اشاره میگه نسبت فعل به من مجاز است. عارف میگه نه، نسبت فعل به من حقیقته، اسناد الی محوله. فیلسوف هم میگه اصناد به من اصناد حقیقیه. فقط اشعری میگه اصناد اصناد مجازیه. هیچکی جبرش مثل جبر اشعری نیست. جبر اشعری اینه که فاعل خداست، نه من. ولی عارف فیلسوف هر دو میگن فاعل منم. منطقه یکی میگه فاعل تو هستی چون علت فراهم شده، یکی میگه فاعل تو هستی چون این ثابت تین اختشار کرده. هر دو قائل به جبر هم، اما نه جبر اشعری. جبر اشعری اینه که فعل کاملا از ما جدا میکنه، اما جبر کلی یا جبر عرفانی فعل و فعل نمیتونه. اینا باید روشن باشه، این جبر با هم فرق داره. خب این مطالب من یه نقداری پخش کردم، جمعان نکردم، نمیشم جمع کرد. اول از این که حل کنم بدتر شد. خب عرض کردم اون روایتی که امام رضا فرمودن مشکل حل میکنه. به وجدان خودتون مراجعه کنید، همه مسائل حل. خدا دخالت نمیکنه در کار خیر، بلکه دخالت میکنه در کار شر اگر بخواهد. اگر هم نخواد که رها میکنه تا شخص مرتکب شر بشه. همه چیزا رو به ما آموخته که کار خیر چیه، کار شر چیه. و اونم که روحش و جنسش جنس شروره، اون هم میبینیم بلبزان اختیار داره که مالی خودش بشه. اون آدمی هم که روحش روح سیره، بلبزان میبینیم میتونه به سمت شر بره، اونتا ایوا میکنه از رفتن به سمت شر. پس اختیار برای ما هست و این قابل انکار نیست، اگرچه نتونیم توجیهش کنیم به توجیه فلسفی یا به توجیه کلامی، ولی اختیار رو بلبزان داریم. این آخرین حرفیست که میشه در این مسئله زد، اختیار رو داریم، لذا تکلیف ما متوجه میشه و بعد هم ثواب عقاب بر ما مترتب میشه. چرا؟ چون باسته این کاری شدیم. ولی توجه داشته باشیم این مطلب رو که اختیار ما اختیار خدا رو محدود نمی کنه. خدا در هر صورت از ما ورا اختیارش بر اختیار ما غالبه، منتها گاهی اعمال می کند گاهی نمی کند. این یه بحث خارجی بود. داری
از اون زمانیت بحران امیش که فهمیدید اگه اشتباه نکنم اون را توی رسال توبیدی الان میاره، این ادامه داره در مثل مرتبه که مرد میکنه که عبارت داره فنسر از برگشت اون آقا و ازش چند تو سوال میکنم اونجا یه شده جواب هایی
جواب هایی که میده مشکل بیشتر میکنه یا حل میکنه؟
من سومین مطلب اینجا برمیده دوباره بستم.
بله، مشکل حل نمیشه به طور کامل، همون روایت هم به طور کامل مشکل حل نمی کنه. از چرا هم
اونجا با تحقیق فعل از فرد میکنه اگه اشتباه نکنه، یکی های خداوند آنچنان که تو میخواستی آخری بیا آنچنان که خودش میخواست و آنچنان که خودش میخواست.
بله،
بعد راجب دوباره حساب و کتاب قیامت میپرسه، راجب کیفیت حساب و کتاب میپرسه و دوباره همه را از فرد نفت میکنه.
درست، ولی عمل ماست. اون که خدا آفرید که خب ما نقص نداشتیم توش، در آفرینش خودمون که نقص نداشتیم، در خود ثواب عقاب هم نقص نداریم، در عملی که استحقاق ثواب عقاب میاره فقط در اون نقص داریم. اونه چی میگیم؟ ما اصلا تمام حرف اونجاست، ما به بقیه کارا کار نداریم. تو جهان چه اتفاقاتی میفته دخالت داریم نداریم اصلا ما ربطی به ما نداره، ما فقط این اعمال اختیاری خودمون رو باید توصیف کنیم، حالا بقیهش مسلم باید کار خدا باشه. خدا فاعل مایشاء، هر کار دلش میخواد میکنه، ما حق دخالت هم نداریم. منتها هست سر فقط همین تیکه‌ایه که مربوط به تکلیف ماست، این مرگ و زندگی مربوط به تکلیف ما نیست. چیزای دیگه هم همینطور، خیلی چیزا هست که مربوط به تکلیف اونجا ما تکلیف نداریم، اونجا هیچ لزومی نداره اختیار به خودمون ثابت کنیم، بلکه اصلا تأیید میشه که ما اونجا بیختیاریم. فقط در اموری که تکلیف داریم باید تلاش کنیم یه جوری اختیار درست کنیم و از کردم تمام تلاش ما برمیگرده به اون که وجدانیه، بیش از این نمیتونیم حرف بزنیم. فلاسفه گفتن، عرفا گفتن، همشون بالاخره مسئله به آخر نرسوندن. از کردم فلاسفه جبر ابری قائلن و آخر سر اختیارم برای ما قائلن، ولی وقتی که وارد مطلب میشید میبینید که همون جایی که اینا اختیار برای ما قائلن جبر، این همون جایی که اینا قائل به اختیارن که اراده من باشه، همون اراده سوال میشه که از کجا آمد. که البته من توجیه مختصری کردم، ولی بازم میشه تو اون جهان دستکاری کرد. فخر رازی کتابی نوشته به نام المطالب العالیه در علوم الهیه، 9 جلده، که البته این کتاب کاملا نشده، شاید عمرش کفاف نداده که کامل کنه. این کتاب کلامیه، میگه وقتی من خواستم کتاب کلام بنویسم 13,000 صفحه که علم کلام تو ذهنم بود، حافظه رو ببینید که قوتی داره. وقتی خواستم اولین کتاب کلام بنویسم 18,000 صفحه کلام تو ذهنم بود، این 18,000 صفحه خونده بودم همه رو یادم بود و شروع کردم به نوشتن کلام. حالا منظورم اینه، ایشون یکی از مجلدات این 9 جلد رو اختصاص میده به جبر و تفیز، نفس جبر تفیز، نصفش در واقع جبر، نصفش در واقع تفیز. دلائل متعدد بر جبر، دلائل متعدد بر تفیز، همه رو خراب میکنه، هم جبرش هم تفیزش. البته خودش هم میگه، میگه این همه دلائل ضعیف هست، ولی من این دلائل ضعیف رو آوردم که همه با هم جمع بشن شاید قدرت یک دلیل قوی رو داشته باشن، شاید به اندازه یک دلیل قوی ارزش داشته باشن، ولی من معتقدم همه ضعیفن. دلایل جبر رو میگه، تفیز که همه رد میکنه چون خود جبریه. دلایل جبر رو آوردن با اینکه میدونم ضعیفن، تا از اجتماع این ضعیف های قوی درست بشه. نمیگه این دلایل باطلند، چون اگه باطل باشن از اجتماع باطل ها دلیل درست میشه، که مثل از اجتماع صفحه عدد درست میشه. اون میگه این دلایل ضعیف هست و از اجتماع ضعیف ها ممکنه یه دلیل قوی به دست بیاره. اینطوری میشه که البته اون دلایلش هم هیچ کدومش کامل نیست. منظور بحث بحث سنگینیه، به طوری که یک جلد کتاب رو به طور کامل اختصاص داده به این بحث. خب اینا مطالبی بود که از خارج من عرض کردم، هیچ کدومش هم مربوط به این عباراتی که الان میخوام بخونیم نیست. آنچه که من گفتم این شروع میکنم به اینجا نیست. حالا ما شروع میکنیم به بحثی که خود ایشون گفته. ایشون میفرماد قضا سه معنا دارد، قدر هم سه معنا داره. این که میگیم قضا و قدر هر جانب خداست، کدوم یکی از این سه معنا را اراده کردیم؟ یه معنای قضا اینه که خلق فعل، اینو میگن قضا. خدا میفرماد که من بعد از خلق زمین به سمت آسمان رفتم، فقضاهن سبع سماواتین فخلقهن. قضا من خلق. اشاعره میگن که قضا کار خداست، و منظورش اینه که در افعال ما ها، در افعال ما میگن خدا قضا دارد و قدر دارد. یعنی افعال ما مقضی خداست. مقضیه یعنی چی؟ یعنی مخلوقه. یه معنا که قضا به معنی خلق باشه، و اگر قضا به فعل من تعلق بگیره یعنی فعل من مخلوق خداست. یه معنا. اینو میفهمد باطله. ما قبلا باطلش کردیم در جایی که بیان می کردیم که انا فاعلون، مسئله ششم بود. در مسئله ششم همین بحث که می گفتیم انا فاعلون، ثابت کردیم که کار کار ماست، کار خدا نیست. دلایل جبریه رو آوردیم، همه رو واسط کردیم. پس این که قضا تعلق گرفته باشه به افعال من و مراد از قضا خلق باشد، یعنی خلق خدا به افعال من تعلق گرفته باشه، به این معنی که خدا افعال من رو خلق کرده باشه، این غلطه. تو قبلیان باطل شد. معنی دوم، معنی دوم قضا به معنی حکمه، حکم به الزام. خدا افعال من رو الزام کرده، حکم کرده، حکم لزومی و حکم وجودی کرده که این کار انجام بشه. میفهمن این درسته، اما در همه افعال من درست نیست. در افعال واجب بله، خدا در افعال واجب حکم الزامی کرده که این کار رو من انجام بدم، و در همه افعال من حکم الزامی نداره. پس این قضا رو ما قبول میکنیم، اما نه در همه افعال، بلکه در افعال واجب. خدا حکم کرده که این کار رو من انجام بدم، یعنی واجب کرده. خب بله، بعضی کارا رو برای من واجب کرده، مثل نماز واجب کرده، روزه رو واجب کرده، این حکم کرده. قضا تعلق گرفته به کار من، یعنی حکم خدا تعلق گرفته به کار من. این مستلزم جبر نیست، مستلزم جبر نیست، بلکه مبین این است که خدا بعضی کارها رو برای خودم من واجب کرده. اما هم این قضا به همه کارها تعلق نگرفته، به بعضی کارها تعلق گرفته که همه واجب بود. اما معنی سبون، معنی سبون قضا یعنی اعلام. نمونم داریم بر اینه، همه رو نمونم شد این میخونه میشونه. قضا یعنی اعلام. قضای خدا به کار من تعلق گرفته، یعنی خدا اعلام کرده که من این کارها رو میکنم. در کتاب نوشته که فلان بنده من در مدت عمرش این کارها رو انجام خواهد داد. اینو ما قبول میکنیم و اصلا معتقده به اینه هستیم که تمام کارهای ما در کتاب در لوح محفوظ نوشته شده است. نه کارهای ما، هرچی در جهان میخواد اتفاق بیفته، چه کار ما باشه، چه کار موجوداتی دیگه باشه، و چه خلق موجودات باشه، همه در لوح محفوظ موجوده. خدا در لوح محفوظ نوشته، یعنی اعلام کرده، به ملائکه لااقل اعلام کرده، ولی به ما اعلام نشده، به ملائکه اعلام کرده. پس خدا قضا و قدرش به کار من تعلق گرفته، یعنی کار من رو بیان کرده قبل از اینکه من باشم و قبل از اینکه کار از من فاتر بشه. همه مشخص شده که این عبد چه کارهایی میکنه، ولی کارهایی که خود من میکنم، نه کارهایی که خدا میکنه گردن من میدازه، نه کار که اشاعره میگه، بلکه کارهایی که خود من میکنم خدا تمام رو انجام، خدا تمام رو ثبت کرده. نه اینکه ثبت او مرا مجبور کند، بلکه ثبت او اخباری از آنچه که بعداً با اختیار من انجام میگیرد. نه او ثبت کرده و من مجبورم طبق ثبتی که او کرده انجام بدم، بلکه او چون میدونه که من در آینده چه خواهم کرد، با اختیار خودم چه میکنم، همون کاری که من میکنم نوشته. نوشتنش کارو بر من واجب نمیکنه. این مطلب اگر گفته بشه، این مطلب حقش ما همه قبولش داریم که قضای خدا تعلق گرفته به فعل من، به معنی اینکه اعلام خدا تعلق گرفته به فعل من، تبیین خدا تعلق گرفته به فعل من. خدا فعل منو برای ملائکه تبیین کرده و در لوح محفوظ نوشته. درباره این مطلب ما بحثی داریم که انشاءالله وقتی نستیم عرض میکنم. حالا ما سه معنی قدر رو بگم. این دو سه معنی مال قضا بود. یک معناشو بنابرای یک معنا که قضا به من خلق باشه گفتیم نمیتونه تعلق به فعل من بیاره، چون قبلا باطلش کردیم. نمیتونیم بگیم خدا فعل من رو مقدر کرد یا مغزی کرد به این معنی که خلق شد و او انجام داد. این نمیتونیم بگیم، چون قبلا بیان کردیم که افعال رو خود ما خلق میکنیم، افعال خودمون ما، خدا خلق نمیکنه. و این که قضا به معنای الزام و حکم باشه، حکم الزامی باشه، اینم قبول کردیم. اونجا گفتیم در همه افعال ما نیست، در بعض افعال. اما این که قضا به معنای تبیین و اعلام باشه، اینو قبول کردیم، در همه افعال ما هم قبول کردیم و معتقدم هستیم که این کار انجام گرفته و لوح محفوظی وجود داره که تمام کارها در اون نوشته شده. اما قدر، قدر رو میگن باز به سه معنی آمده. یکی این که قدر به معنی خلق باشه، قدر به معنی خلق، یکی قدر به معنی نوشتن، یکی قدر به معنای بیان کردن و خبر دادن. قدر به معنی خلق رو نمیتونیم بگیم به فعل ما تعلق گرفتیم، همونطور که قضا به معنی خلق رو اجازه ندیدیم به فعل ما تعلق گرفته باشه. خدا خدا مقدر کرده فعل منو به معنی خلق کرده نیست. مقدر کرده یا باید بگیم نوشته یا باید بگیم بیان کرده، هر دوش درسته. خدا فعل منو مقدر کرده نه به معنای خلق کرده، بلکه به معنی نوشته یا به معنی بیان کرده. خدا فعل من رو مورد قضا قرار داده، مقضی قضاش نسبت به فعل من تعلق گرفته، نه به معنای خلق کرده فعل منو و نه به معنای اینکه همه فعل های من رو الزام کرده، بلکه بعضی رو، بلکه به معنای این که فعل من اعلام کرده نمیشته. پس قضا و قدر تقریبا موافق شدن، هر دو میفهمانند که خدا افعال من رو نمیشته، هر دو میفهمانند که خدا افعال من رو بیان کرده. پس قضای الهی تعلق گرفته به فعل من مستلزم جد نیست، تعلق قضای الهی به فعل من مستلزم جد نیست، چون قضا به معنای انجام دادن نیست، قضا به معنای بیان کردن. خب این مطلب تا اینجا تمام شد، نظرمونو گفتیم. یه توضیح دیگری در تبیین اعمال خودمون داریم که خدا اعمال ما رو بیان کرده و در لوح محفوظ نوشته، مقدر کرده، مخفی کرده. ما باید به این قضای خدا راضی باشیم. این راضی باشیم بحثش نیست، حالا وقتی بهش بحث میکنم. این تیکه رو که توضیح دادم بخونم تا به بقیه برسیم. دو معنی قدر در قضا این دو تا رو داشتیم، هم می‌نویسه هم بیان میکنه. بیان میکنه برای ملائکه، می‌نویسه که لوح محفوظ. نوشتن ممکنه متعقب به بیان نباشه، نوشته باشه بیان هم نشده باشه، اما یه وقت ممکنه بیان هم کرده باشه. فرق هست بین نوشتن و بیان، اگر چه نوشتن مقدمه بیانه و چه بسا که خود نوشتن هم بیان باشه، اما همیشه مستلزم بیان نیست. شما ممکنه چیزی رو بنویسید، کتابتون رو ببندید، مخفی نوشته شده، پس نوشته همیشه مستلزم بیان نیست. بله نوعاً نوشته با بیان همراهه، ولی اینطور نیستش که حتما هر دو یکی باشن، با هم تفاوت دارن، ممکن نوشته باشه بیان نباشه. نه اون نوشته، نوشته یعنی ثبت شده. حالا چه جور ثبت شده؟ با خط ثبت شده، با نقشه ثبت شده، با حق اینا رو که ما نمیدونیم. فلسفه میگه که حقیقت اعمال تو اونجاست، حقیقت اعمال تو اونجاست که رقیقتش تو داری انجام میدی. متکلم میگه که نقشش اونجاست، اون فیلسوف میگه صورتش اونجاست و صورتش حقیقتشه، پس حقیقتش اونجاست. حالا چطوری نوشته که ما خبر نداریمش؟ نوشته با مرکب نوشته؟ حالا اینم سوال دیگه، نوشته با مرکب نوشته یا مثلا نوشته نقشه رو کشیده؟ ظاهرانش کنم از اینه نیست، یه چیزی دیگه ماورای این هاست، اما چطوری نوشته خودش میدونه، ما چه خبر نداریم. فقط میدونیم این مسئله در روح محفوظ هست، ثبت شده، به جای ثبت شده میدونیم نوشته شده یا بیان شده. اونا دیگه چیزی نیست که ما بتونیم درش بحث کنیم. مثل کتاب علی نفسه رنا، کتابه به معنی نوشتن نیست، اونجا به معنی الزامه، یعنی سنتش، سنتش بر این قرار گرفته، سنت خدا هم سنت لازمه، قابل تحریف و قابل زوال نیست. خب من عبارت رو بخونم بعد به بخش دیگه که رسیدیم عرض میکنم. صفحه 650 هستیم، صفحه 10. المثل که سامنه فی القضاء والقدر، قال مصنف والقضاء والقدر که گفته میشه به فعل ما تعلق گرفته، فعل ما رو خدا مقدر کرده، فعل ما رو مورد قضای خودش قرار داده، به چه معناست؟ اگر اراده شده به ما یعنی به قضا و قدر خلق الفعل، که بگید خدا مقدر کرده فعل من رو، یعنی فعل من رو خلق کرده، یا بگید خدا قضاش به فعل من تعلق گرفته، یعنی خلقش به فعل من تعلق گرفته و او خالق فعل منه. اگه اینو بگید لازم المحال، لازم یه محال همون محاله که قبلا گفتیم در اون جایی که میخواستیم ثابت کنیم که ما فاعلیم، یا چنین نیست که خدا کار رو انجام داده باشه وقتی ما خیال کرده باشیم ما انجام دادیم. در اونجا ثابت کردیم که اگر کار رو بخواهیم به خودمون نسبت ندیم محاله. حالا اینجا اگر شما بگید فعل مقدر شده یعنی خدا خلق کرده، فعل ما رو مقدر کرده یعنی خودش خلق کرده، این همون محاله که اونجا گفتیم لازم میاد. بنابراین این معنا رو نمیتونیم در اینجا قبول کنیم. معنای دوم، اول الزام، شاید معنای قضا و قدر این باشه که خدا ما رو الزام کرده به کاری و حکم لزومی داده که این کار باید انجام بشه، نه خودش خلق کرده منو ملزم کرده که انجام بدم. اگه این باشه صحت الواجب خواسته در کارهایی که واجبه، این حرف درسته، کارهای واجب رو خدا الزام کرده، حکم کرده که حکم لزومی کرده که ما باید انجام بدم. معنا هست، حالا اعتباری نه، قضا و قدر این معنا رو داره. در لغت برای قضا سه تا معنا گفتن، یکیش اینه. اگر این معنا رو بخواهی اراده کنی در وقتی که میگویی خدا نقضی قرار داده کار منو، مورد قضا خودش قرار داده، مرادی از این مورد قضا قرار دادن چیه؟ یعنی خرج کرده که گفتیم باطله، حکم الزامی داده گفتیم بله درسته، منتها در بحثی شد. سوم، اول اعلام، یا مرادت از این که خدا مقدر کرده کار من رو یا مقضی قرار داده کار من رو، مرادت اینه که اعلام کرده. اگه این باشه صحه مطلقا، مطلقا یه در تمام کارها، اختصاص به واجب هم نداره، کار واجب، مباح، حرام، مکروه، هر کاری که ما انجام میدیم همش اعلام شده است و قبلا ثبت شده است. فقط بیان این قضا و قدر رو امیر المؤمنین علیه السلام در حدیث اسباق ابن نواته که اینسال حدیثش هم خواهیم خود. اقولو یطلق القضا بر سه معنا در لغت،
خدا اعلام کرده برای کی اعلام کرده؟
اصلا بیان کرده برای ملائکه یا اعلام کرده این نمیشه تو کتاب تو این لوح محفوظ، یا تو لوح محفوظ نوشته یا برای ملائکه بیان کرده. برای ما بیان نشده چون ما نبودیم که بخواد برای ما بیان کنه. یا برای ملائکه بیان کرده یا تو لوح محفوظ نوشته. تو لوح محفوظ نوشتن تو لوح محفوظ هم یه نوع بیانه، یه نوع اعلامه. البته میتونه اونم اعلام نباشه، مخفی باشه، ولی مخفی نیست. برای کسانی که میتونن لوح محفوظ بخونن مخفی نیست، برای ما مخفیه، برای ما غیبه. یطلق القضا در لغت به سه معنا، یکی خلق و اتمام، یعنی کامل کردن خلق. خدا فرموده سقضاهن و سبع سماواتن فی یومین ای خلقهن و اتمهن. حالا اگر میخواد از قضایی که نسبت دادید به فعل ما این معنا رو رد کنید، بعدا خواهیم گفت لازم من محال. این معنی اول. معنی دوم، قضا اطلاق می شود در لغت بر حکم و ایجاب، یعنی الزام. مثل قول خداوند فرموده و قضا رب که الله تعبد و الا اياه، یعنی اوجب و الزام. این روشنه خودتون می خونه. و باز اطلاق شده قضا در لغت در معنی سوم، علل اعلام و الاخبار. فرمود و قضاینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، یعنی اعلامناهم و اخبرناهم. از قضا سه معنا داره. اما قرار و یطلق القدر هم بر سه معنا، یک علل خلق که قوله تعالی و قدر فیها اقواتها، آیه دهم سوره فصلت، زمیر فیها به زمین برمیگرده. و قدر فیها اقواتها، قوتهای زمین رو در زمین مقدر شد، یعنی خلق کرد. قدر یعنی خلق. خلق فی الارض اقواتها، اقوات یعنی قوتهایی که مربوط به زمینه. معنی دوم کتابت تقال شاعر و علم به ان نزد زلجلاله قد قدر فسته فلعول اللتی کانفتر، بدان که زلجلال که نزد خداست. قد قدر یعنی قد کتبه، فسته فلعولا در صحف اولا نوسته. کدوم صحف؟ اللتی کان سطر، یعنی اللتی کان سطرها، اون صحفی که خود خدا نوشته و فرو فرستاده بر انبیا. در اونجا قد قدر، حالا چی قد قدر؟ اون چیزه قبل اتمن دیگه، بالاخره زمین قدر به هر جا برمجازه. این قول دوم، این معنی دوم که قدره به معنی سفر بست. قول بیان مطلب سوم و معنی سوم ول بیان، یعنی یک لقل قدره علی بیان. تقوله تعالی این نمرعته، همه یک خانواده لوت رو نجات دادیم، این نمرعته که قدرناها من الغابرین. قدرناها یعنی بیان و اخبر نا به ذالک، خبر دادیم که این جز غابرینه. غابرین یعنی از بین رفته ها، هلاک شونده ها، گذرنده ها، یعنی این هم جز اون است که میره. خب این سه تا معنا برای قضا، سه تا معنا هم برای قدر. حالا وقتی شما میگید قضای خدا به فعل ما تعلق گرفته یا قدر خدا به فعل ما تعلق گرفته، کدوم اجازه سه معنا رو اراده میکنید؟ اجازه هر آزا فلقون للاشعری، تو مقابل ما اشعره هستن، ما داریم قول اونها رو که جبری هستن رد میکنیم. البته تفصیل هم در زن اون اواخر رد خواهیم کرد، اونجایی که زبایه طرز تعمیر رو میاریم به تفصیل هم اشاره میکنیم و اونها رو رد میکنیم، ولی فعلا طرف مقابل ما اشعاره هستن که قالب جبر لجا میفرمد زهر اجازه هر آزا فلقون للاشری ما تعمیر به قول که نهو تعالی قضا اعمال العباد و قدرها. وقتی میگویی که خدا اعمال عباد رو مبزی قرار داده و مقدر کرده اون افعال رو، ما تعمیر به این گفته چه قصد میکنی؟ اگر قصد کردی به این گفته الخلق و ایجاد، منظورت اینه که خدا خلق کرده اعمال ما رو، ایجاد کرده معنای ما رو، فقط بیان نبطلانه. ما قبلا بیان کردیم که این حرف باطله و بیان کردیم که امن الافعال مستندتن الینا، افعال همه به خود ما استناد داره، افعال مال خدا نیست. اینطور نیست که خدا انجام بده و من گمان کنم من دارم انجام میدم. این معنای اول پس در معنای فی قابل اراده نیست. معنای دوم، و این انا اون اشعری بهی، یعنی به این قضا و قدری که به فعل من نسبت میده الزام را بگه خدا مقدر کرده، یعنی ملزم کرده، یعنی حکم الزامی داده، واجب ساخته. اگه اینو بگه لم یصح الا در افعالی که واجبند بالخصوص، یعنی فقط در افعال خاصه، یعنی فقط در افعال واجب این حرف صحیحه، در بقیه افعال الزامی نیست، حکمی نیست. و این انا بهی، یعنی اشعری قصد کرده باشد بهی، یعنی به این که گفته فعل من مورد قضا و قدر خداست، قصد کرده باشه این که خدا بیانها، یعنی این افعال رو بیان کرده و کتبها و نوشته و اعلم انهم سیفعلونها، اعلام کرده که بشر این افعال رو انجام میده. اگر این مراد شماست فهو صحیحان، چون ما میدونیم خدای متعال قد کتب ذلک، یعنی افعال ما رو اجمع، همه افعال ما رو، نه فقط افعال ما رو، خیلی چیزای دیگر رو هم، هر چی میخواد تو جهان اتفاق بیفته همه رو نوشته فی اللوح المحفوظ اولا و بیانه لملائکته ثانیا، پس هم اعلام کرده هم بیان کرده. خب این مطلب تمام شد.